أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. درس أصول، بخش أصول پای 8، بخش براءت، صفحه 294. در اینجا شیخ بعد از اینکه اومد فرمود که استصحاب هایی که قائلین به نظریه وجوب ظاهری اومدن مطرح کردن، این استصحاب ها رو بعد از اینکه شیخ اومد گفت اینا اصل مثبت هستن و حجت نیستن، میاد و تفاوت این استصحاب ها رو با استصحابی که میاد وجوب شرعی یک عملی رو برای ما ثابت میکنه رو بیان میکنه. یعنی میگه اون چیزایی که شما گفتید اونا اصل مثبت بودن، اما من الان یک استصحابی رو به شما نشون میدم که ببینید چقدر تفاوت داره با استصحابی که شما بیان کردید. من استصحابی رو میگم که واقعا یک حکم شرعی، یک وجوب شرعی رو ثابت میکنه، اصل مثبت هم نیست. مثالی که میزنه این هست که یک انسانی میدونه که ظهر و عصر بر او واجبه، میدونه که در هر روز باید نماز ظهر و عصر بخونه، اما مثلا فرض کنید نزدیک غروب آفتاب که شده شک میکنه که آیا نماز ظهر و عصر رو خوندم یا نه. اینجا چیکار میکنه؟ استصحاب میکنه بقای وجوب ظهر و عصر رو. چجوری؟ میگه اول وقت که ظهر و عصر بر من واجب بود، الان شک میکنم و نمیدونم که آیا این واجب باقی مونده، این وجوب ظهر و عصر به گردن من باقی مونده یا نه. میگه استصحاب میکنیم. چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم وجوب این نماز ظهر و عصر رو. پس در نتیجه اینجا ظهر و عصر واجب میشن به صورت چی؟ به صورت وجوب شرعی مولوی. خب چه تفاوتی با استصحاب سگانه داره؟ تفاوتش اینه که اینجا خود مستصحب ما وجوب نماز ظهر و عصره. آن چیزی که من استصحاب کردم همین وجوب نماز ظهر بود، اما تو اون استصحابای سگانه با واسطه وجوب نماز به دست میمد. اول میمدیم چیکار میکردیم؟ استصحاب میکردیم اشتغال رو، یعنی مستصحب ما اینجا وجوب نماز نبود، وجوب نماز ظهر نبود، مستصحب ما اشتغال بود، مستصحب ما عدم اتیان واجب واقعی بود. بعد از اینکه اون رو میگفتیم، اون رو استصحاب میکردیم، تازه بعدش میمدیم ثابت میکردیم که پس درجه نماز دوم هم چیه؟ واجب هست. اما اینجا در اینجایی که نماز ظهر عصر رو ما استصحاب کردیم، خود وجوب نماز ظهر عصر رو ما استصحاب کردیم. پس تفاوتش این شد که در اون استصحابای سگانه آن چیزی که استصحاب می شد اشتغال و اینها بود، بعد از اون با واسطه می اومدیم ثابت می کردیم وجوب نماز دوم رو، که حالا مثلا فرض می کنیم نماز ظهر هست. پس در اینکه مستصحب ما وجوب نماز ظهر نبود، مستصحب ما اشتغال بود، بقای اشتغال ذمه بود، عدم اتیان واجب واقعی بود، بقای وجوب واجب واقعی بود. اما اینجا مستصحب ما خود وجوب نماز ظهر هست، و چون خود این وجوب نماز ظهر ما به وسیله استصحاب به دست میاریم، پس این وجوب میشه یک وجوب شرعی مولوی. پس این هم تفاوتی است که وجود داره بین استصحابای سگانه و استصحابی که الان شیخ به عنوان نمونه ذکر کرد. و من هنا ظهر الفرق بین ما نحن فی و بین استصحاب عدم فعل زهره و بقاء وجوبه علی من شک فی فعله. و از اینجا ظاهر می شود فرق بین ما نحن فی، یعنی چی؟ یعنی استصحابی که شما بیان کردید و ما در صدد بیانشون بودیم، و بین استصحاب عدم انجام و اتیان زور و بقای وجوب این نماز ظهر برگردن کسی که شک کرده در انجام دادن اون ظهر. یعنی مکلف شک میکنه که آیا نماز ظهر رو انجام دادم یا نه، پس در نتیجه استحساب میکنه چی رو؟ بقای وجوب این ظهر رو به گردنش. چرا؟ چون میدونید موقعی که اذان ظهر داد این وجوب نماز ظهر به گردنش آمد. حالا بعد از چند ساعت شک میکنه که آیا نماز ظهری که به گردنش اومده بود انجام داد یا نداد. حالا که شک کرد چیکار میکنه؟ اینجا استحساب میکنه که این وجوب نماز ظهر هنوز به گردنش هست. فان الاستصحاب بنفسه مقتضن هناک لوجوب الاتيان بالظهر الواجب في الشر على الوجه الموظف من قصد الوجوب والقربه وغيرهما. میگه به خاطر چرا اینجوری میگیم، چه تفاوتی هست؟ به خاطر اینکه این استصحابی که ما داریم میگیم استصحاب وجوب نماز ظهر، درست شد؟ این استصحاب به خودی خودش اقتضا داره، مقتضن هناکه در اینجا اقتضا داره. برای چی؟ اقتضا دارد وجوب اتیان نماز ظهری را که واجب شده در شرع بر وجهی که مکلف موظف است اون را انجام بده. اون وجهی که موظف مکلف انجام بده چجوریه؟ من قصد الوجوب و القربه و غیره ما. این که در این نماز ظهر هم قصد وجوب کنه، قصد وجه کنه، هم قصد قربه کنه و غیر از اینها. پس استصحابی که ما داریم در مورد نماز ظهر اصل میگیم این ویژگی رو داره. خود این استصحاب است که وجوب نماز ظهر رو برای ما چیکار میکنه؟ ثابت میکنه. اما اون استصحابای سگانه خود وجوب نماز ظهر رو ثابت نمیکرد، بلکه وجود چی رو ثابت میکرد؟ بقای اشتغال ذمه رو ثابت میکرد. از اون بقای اشتغال ذمه تازه ما میتونستیم وجوب نماز دوم رو ثابت کنیم. ثم ان بقیت الکلام فی ما یتعلق به هذه المساله تأتی فی شبهه الموضوعیه ان شاء الله تعالی. سپس بقیه این کلام در آن چیزهایی که تعلق دارند به فروع این مساله می آید در شبهه موضوعیه ان شاء الله تعالی. اما مسئله دومی که مطرح میشه از مسائل چهارگانه علم اجمالی و شبهه وجوبیه و دوران بین متباینان، ما بحثمون این بود، محل بحثمون مانحرفیمون علم اجمالی بود و شبهه وجوبیه بود که این شبهه وجوبیه هم چی بوده؟ دوران بین متباینان بود که این دوران بین متباینان خودش منشأش چند جور بود. اولیش منشأش فقدان نص بود که همه مطالب گذشته در مورد اون بود. الان رسیدیم به چی؟ به شبهه وجوبیه دوران بین متباینه. اینی که منشأ شبهش چی باشه؟ اجمال نص باشه. مثلا مولا به عبدش بگه چی؟ اعتنی به عینن. اعتنی به عینن یعنی چی؟ یعنی بگه برای من عین بیار. عین حالا خودش یه لفظ مشترک است، مشترک لفظ نیست و دو تا معنا میتونه داشته باشه، هم طلا هم نقره فرض کنید. و الان مکلف و عبد نمیدونه که مولا که گفته برای من عین بیار طلا رو باید ببره براش یا نقره رو ببره. اینجا الان چیه؟ این که الان شبهه به وجود اومده، این شبهه به خاطر چیه؟ به خاطر اجمال این نص مولاست، درست شد؟ یا مثلا خداوند متعال در قرآن کریم فرموده حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. این که خدا دستور فرموده که بر صلات وسطا محافظت کنید. خب صلات وسطا رو ما فهمیدیم که واجبه که محافظت کنیم بر اون، چون خدا امر فرموده. اما نمیدونیم که مصداق این نماز وسطا صلات وسطا چیه، نماز ظهر یا نماز جمعه است. و این منشأ این ندانستن ما، منشأ این شک ما و این شبهه، منشأ این شبهه ما چیه؟ اجمال نص است. این صلات وسطا مجمله و مردد است بین نماز ظهر و نماز جمعه. پس ما دو تا مثال هم زدیم. اما مطلبی که شیخ می‌فرماید که اینجا هر آنچه که در مسئله قبلی گفتیم در همین مورد هم چیه؟ جاری هست. یعنی در شبهه وجوبیه فقدان نص ما هر چی گفتیم در اینجایی که شبهه وجوبیه اجمال نص هم هست همون مطالب جاری میشه. مثلا در اونجا گفتیم که برخی از فقها گفتن که موافقت قطعیه واجبه، یعنی باید هر دو طرف این علم اجمالی رو انجام داد. برخی گفتن موافقت قطعی واجب نیست، بلکه موافقت احتمالی کفایت میکنه. درست شد؟ یعنی یکی رو انجام بدی و یکی رها کنی بسه. اما برخی هم گفتن که علل قاعده مخالفت قطعی جایز هست. یعنی ما اگر میخوایم طبق قاعده بریم، چون اینجا شک هست، ما میتونیم چیکار کنیم؟ مخالفت قطعی هم بکنیم، چون علم نداریم که تکلیفمون چیه. درست شد؟ و وقتی تکلیفی به گردنمون باشه، در هر طرفش میتونیم چیکار کنیم؟ براءت جاری کنیم. اما دلیل خارجی اجماعی وجود داره، دلیل خارجی قائم شد برای اینکه نباید به طور کلی شانه از زیر بار تکلیف خالی کنیم، چون علم اجمالی تکلیف رو به گردن ما میاره، دیگه نمیتونیم به طور کلی از زیر بار این تکلیف شونه خالی کنیم. پس یک دلیل خارجی اومد کمک کرد که بگیم مخالفت قطعی چیه؟ جایز نیست. میگه همه این کلام هایی که توی فقدان نس گفتیم در اینجایی که اجمال نس هم هست، اینجا هم همونه. بعد شیخ میفرماید که ما توی فقدان نس نظرمون چی بود؟ این بود که موافقت قطعیه و احتیاط چیه؟ واجب هست. میگه اینجا هم توی اجمال نس هم میگه موافقت قطعیه چیه؟ واجب هست. و بعد میفرماید که بلکه در اینجا در اجمال نس به طریق اولا باید موافقت قطعیه چی باشه؟ واجب باشه. خب دلیل چیه؟ دلیل اینه چون توی فقدان نس اصلا نسی نبود و به خاطر نبود نس مردد بودش علم اجمالی به وجود اومد، تردید به وجود اومد، شبهه به وجود اومد. اما اینجا ما میدونیم که مولا یک خطابی رو اومده چیکار کرده؟ صادر کرده، معینم کرده. اما این به خاطر اینکه مفهومش مردده، به خاطر همین است که ما چی شدیم؟ دچار تردید و شبهه شدیم. پس در این مسئله اجمال نس به طریق اولا باید احتیاط کرد، چون تو فقدان نس اصلا نسی نبود، اما اینجا نسی هست، خطابی هست، خطاب تفصیلی هست، فقط ما مفهومش برای اون مردده. بعد میگه فتعمل. اما این فتعمل در واقع میخواد چیکار کنه؟ میخواد شیخ با این فتعمل بگه که آبا ما که گفتیم به طریق اولا، شاید یک کسی بیاد بگه که نه خیر، اولویتی در کار نیست، چون که تردد و تردید و شبهه در خطابی که به خاطر تردد دوتا مفهوم بوده، برمیگرده به تردد دوتا خطاب. یعنی اگر یه خطاب میان دوتا مفهوم مردد باشه، این برمیگرده به این که چی باشه؟ انگار که دوتا خطاب مردد اومده. پس درنش اینجا هیچ تفاوتی با فقدان نس نداره. تو فقدان نس ما اینجوری فرض می‌کنیم که انگار دوتا خطاب هست، تو اینجا میگیم یه خطاب هست اما مفهومش مردده. خب میگیم اینجا هم که مفهوم مردده، انگار که دوتا خطاب اومده و ما نمی‌دونیم کدوم خطاب رو انجام بدیم. پس در هر صورت ما میگیم که چه حالا بگیم به طریق اولا، چه بگیم به صورت مساوی، در هر صورت ما باید توی این شبهه فقدان نس، اجمال نس باید چیکار کنیم؟ باید ما موافقت قطعیه داشته باشیم، احتیاط کنیم و احتیاط واجب هست. این نظر شیخ هست. المسئله الثانیه فیما اذا اشتبه الواجب فی الشریعه و غیره من جهت اجمال الناس. مسئله دوم در اینجا چیه؟ اون چیزیست که مشتبه شده واجب در شریعت با غیرش. مشتبه شدن واجب با غیرش رو بهش میگن شبهه وجوبیه. بعد این شبهه وجوبه از چه طریقه؟ من جهت اجمال نص، از جهت اجمال نص هم هست. مثال میزنه آقای شیخ، مثال هم میزنه به ان یتعلق تکلیف الوجوبی به امر مجمل، به این که تعلق بگیرد یک تکلیف وجوبی به یک امر مجمل، مثل قول مولا به عبدش که بگه چی؟ اعتنی به عینن، این رو برای من بیار. خب این دوتا معنا داره، طلا و نقره، کدوم رو باید این عبد برای مولا ببره؟ اینجا مجمل هست و اینجا چی شده؟ شبهه وجوبیه براش پیش میاد، نمیدونه بردن طلا برای مولا واجب شده یا بردن نقره. و قوله تعالی حافظو علی الصلوات و صلات الوسطی، محافظت کنید بر صلات ها و همچنین بر صلات وسطا. خب اینجا مولا و خدا امر کرده به حفظ صلات وسطا، اما این صلات وسطا چیه؟ یک امر مجمل هست. بنا ان ارا تردد صلات الوسطا بین صلات الجمعه کما فی بعض روایات و غیرها کما فی بعض آخر. بنابر این که مردد باشه این صلات وسطا بین نماز جمعه همچنان که در بعضی از روایات گفتن و غیر نماز جمعه، مثلا نماز ظهر همچنان که در بعضی دیگر از روایات گفتن. و ظاهر رو اون چیزی که ظاهر است اینه که ان الخلاف هنا به عینهی الخلاف فی المسئله الاولا، اختلاف در اینجا به عینه همون اختلاف در چیه؟ در مسئله اول است، یعنی در همون شبهه وجوبیه فقدان نص. و المختار فیها هو المختار هناك، اون نظر مختار شیخ در اینجا در اجمال نص همون نظر مختار شیخ است. در کجا؟ در فقدان نص. بل هنا اولا، بلکه در اینجا در اجمال نص باید چی باشه؟ اولویت داشته باشه. چرا؟ لأن الخطاب هنا تفصیلا متوجهون الى المکلفین، به خاطر اینکه خطاب در اینجا به صورت تفصیلی متوجه مکلفین شده. اینجا خطابی هست به صورت تفصیلی و معینم متوجه مکلفین شده. خدا گفته بر صلات وسطا چیکار کنید؟ محافظت کنید. خب قشنگ خطاب اومده صلات وسطا رو بیان کرده. این که مکلف مفهوم صلات وسطا رو نمیدونه این یه بحث دیگه است. تو فقدان نص اصلا خطابی نیست. فتعمل، این فتعمل هم گفتیم که شیخ میگه با فتعمل شاید این اولویتی که گفتیم درست نباشه. و دعوا قبح توجیه الی العاجزه ان استعلامه تفصیلا القادر علی الاحتیاط و خروج الجاهل لا دلیل علی، و این که ما جاهل به مراد از مأمورون به رو بیایم خارج کنیم و بگیم تکلیفی به گردنش نیست و بگیم لازم نیست که موافقت قطعیه کنه، میگیم هیچ دلیلی براش نیست. چرا؟ لعدم قبح تکلیف الجاهل بالمراد من المأمور به اذا کان قادرا علی استعلامه من دلیل منفصل، به خاطر عدم قبح تکلیف کسی که جاهل است به مراد از مأمورون به زمانی که این شخص جاهل قادر است که بیاد چیکار کنه؟ استعلام کنه مراد از مأمورون به رو به وسیله یک دلیل منفصل. با این دلیل نتونست، این دلیل مجمل بود، اما میتونست به وسیله یک دلیل منفصل دیگه چیکار کنه؟ استعلام کنه که آقا منظور شما چی بود؟ وقتی مولا گفتش اعتنی به عینن، برای من عین رو بیار، فهمید که یه وجوبی به گردنش اومده، اما نمیدونه طلا واجب شده که ببره برای مولا یا نقره. خب از مولاش استعلام بگیره، بگه آقا شما که فرمودین عین، منظورتون از عین چی بوده؟ طلا بود، نقره بود؟ فمجرد الجهل لا یقبه توجیه الخطاب، پس مجرد جهل تقبیح نمی کند، قبیح نمی کند توجه خطاب رو به این مکلف. و دعوا قبح توجیه الی العاجز عن استعلامه تفصیلا القادر علی الاحتیاط فیه به اتیان المحتملات ایضا ممنوعه، و اینکه یک کسی ادعا کنه که قبیح است که این تکلیف متوجه کسی باشد که عاجز است که حتی بره از مولا چیکار کنه؟ استعلام بگیره با دلیل منفصل، اما قادر است که چیکار کنه؟ احتیاط کنه و با احتیاط مطمئن بشه که تکلیفش رو انجام داده، یعنی اتیان کنه جفت محتملات رو. مولا بهش گفته اعتنی به عینن، این نمیدونه که حالا طلا رو باید ببره برای مولا یا نقره رو واجبه که ببره برای مولا، و عاجز هم از استعلام، مسافتش خیلی دوره، فرض نمیتونه بره از مولا استعلام بگیره، اما قادره که چیکار کنه؟ احتیاط کنه، هم طلا رو ببره برای مولا هم نقره رو ببره برای مولا. این که شما بیاد بگید تکلیف کردن، توجه تکلیف به این مکلفی که عاجز از استعلام است اما قادر بر احتیاط است، اینو بگید قبیح است توجه تکلیف، ما اینو قبول نداریم، این هم ممنوعه. این هم درست نیست. قبیح نیستش توجه تکلیف به این چنین شخصی که میتونه احتیاط کنه. و دعوا قبح توجیه الی العاجز عن استعلامه تفصیلا القادر علی الاحتیاط فیه به اتیان المحتملات ایضا ممنوعه. و دعوای قبح توجه تکلیف به شخص عاجزی که عاجز است از استعلام و همچنین عاجز است از استعلام به صورت تفصیلی و همچنین قادر است بر این که احتیاط کند در این تکلیفش به اتیان محتملات، این که همه محتملات رو انجام بده، همچنین ممنوع است. چنین ادعایی هم ممنوعه. چرا؟ لعدم القبح فیه اصلا، به خاطر اینکه هیچ قبحی در اینجا نیست اصلا. کسی که احتیاط میتونه بکنه، مولا میگه خب احتیاط میکردی، کار سختی نبود. حالا مثلا بر فرض شما صلات وسطا رو نمیدونی که نماز جمعه یا نماز ظهره، حالا جفتشو بخونی چه مشکلی برای شما پیش میاد؟ حرجی نداره که، سختی نداره که. و ما تقدم من البعض من تکلیف بالمجمل، و آن چیزی که گذشت از بعضی از فقها و اصولیون، منظورش کیه؟ منظورش محقق قمی هست که چی فرمود؟ من منع تکلیف بالمجمل، که تکلیف به مجمل چیه؟ من شده، جایز نیست که تکلیف به مجمل کنه مولا. چرا؟ لاتفاق العدلیه علی استحاله تأخیر البیان، چون اگر تکلیف به مجمل باشه مستلزم چیه؟ تأخیر بیان از وقت حاجت میاد، و تأخیر بیان از وقت حاجت هم طبق نظر عدلیه چیه؟ محال هست. فقد عرفته من قبحه اولا، و به تحقیق شما شناختی که اونجا اولا این چنین چیزی قبیح نیست. و کون الکلام فیها عرض له الاجمال ثانیا، و این که کلام در حالی که کلام در چیزی است که اجمال عارض بر آن شده باشد، نه در مجمل ذاتی. درست شد؟ بله، مجمل ذاتی مطمئنا چیه؟ تکلیف به مجمل ذاتی قبیحه. اما اینجا بحثمون چیه؟ این اجمالی که اینجا پیش اومده به خاطر اجمال ذاتی نبوده. صلات وسطا رو پیغمبر درست فرموده بوده، قشنگ مشخص کرده بوده، به مرور زمان دیگه به دست ما نرسه. روایات خود مسلمان ها، خود ستمگران، ظالمان اومدن چیکار کردن؟ روایات رو از بین بردن. در نتیجه الان این صلات وسطا برای ما مجمل شده، این اجمال عارض بر اون شده. اینجوری نبوده که از همون اول صلات وسطا برای ما چی باشه؟ مجمل باشه. و کون الکلام فیها عرض له الاجمال، این کلام در اینجا چیه؟ عارض شده است برای او چی؟ اجمال. پس درجه اینجا قبیح نیست. خب دیگه چون رسیدیم به سر بحث، به همین خاطر بحثمون رو تمام کنیم. اما رسیدیم به نیمه شعبان، شب ولادت امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف. مطلبی که خدمتتون میخوام عرض کنم این هست که آقای امام زمان اون نعمتی است که ما باید در موردش به خداوند متعال جواب پس بدیم. اینکه در قرآن خداوند متعال می‌فرماید ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، از امام معصوم سوال کردن که آقا این نعیم چیه؟ آیا این غذا خوردنی ها، این پوشاک و نمی‌دونم این نعمت های مادی که هست، از اینا خدا سوال می‌پرسه؟ حضرت فرمود نه، خدا عجیبت و اکرم از اینه که بیاد چیکار کنه در مورد اینا از انسان سوال بپرسه. یک انسان معمولیش اگر آدم با سخاوتی باشه، اگر یک چیز رو داده باشه به دیگری، سوال نمی‌پرسه که آقا چیکار کردی. دیگه چه برسه به خداوند بزرگ و متعال که وقتی میخواد هدیه ای رو بده چیزی ازش کم نمیشه. پس این در مورد این خوردنی ها خدا از ما سوال نمیپرسه. اون نعیمی که در آیه مد نظر هست روایت میفرماید، امام معصوم میفرماید ولایت اهل بیته، در مورد امام. ما فردای قیامت باید جواب بدیم که رابطمون با امام زمانمون چجوری بوده. این که میگن من مات ولم یعرف امام زمانه این مات میتتن جاهلیه، یعنی همین سوال از ما میپرسن که با امام زمان چه کار کردی، رابطت چجوری بود، ولایت امام زمان تو زندگیت حضور داشت یا نه، ساری و جاری بود یا نه. تو اگر مثلا کباب میخوری اصلا سوال نمیپرسن که چرا کباب خوردی، این که چیزی نیست. بله سوال میپرسن که آیا وقتی کباب خوردی ولایت امام زمان رو حواست بهش بود یا نه، اسراف کردی تو این کباب خوردن یا نه، لباس که پوشیدی لباس شیک پوشیدی. از این سوال نمیپرسن آیا موقعی که این لباس شیک رو پوشیدی آیا ولایت امام زمان رو رعایت کردی یا نه، به خاطر کی پوشیدی. پس ببینید از ولایت اهل بیت سوال میپرسن، از این که چه چیزی رو مصرف میکنیم سوال نمیپرسن. روزی حلال به دست بیار، هر جوری میخوای استفاده کن، هر چقدر میخوای استفاده کن، اما توش اسراف نباشه، توش برای غیر خدا عمل کردن نباشه. اینا میشه ولایت امام زمان. انشالله خدا به هممون توفیق بده که در مورد این نعمت بزرگ الهی یعنی وجود مقدس امام زمان بتونیم در مقابل این نعمت شکرگزار خوبی باشیم و بتونیم ولایت امام زمان رو در زندگیمون جاری کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.